شش بامداد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. عباس عراقچی گفتگوهای روز پنجشنبه در وین را مفید و سازنده خواند. وزیر خارجه آمریکا از توافق 10 کشور عربی برای مقابله با داعش خبر داد. و جان کری واکنش روسیه به سخنان اوباما را شگفت‌آور خواند. سلام و صبح خیر به شنوندگان عزیز رادیو فردا. از شما دعوت میکنم در این بخش خبری ما را همراهی کنید. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران گفتگوهای دیروز در وین را مفید و سازنده خواند، اما افزود که اختلافات اساسی همچنان باقی است. گفتگوهای دیروز بین ایران و 3 کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه انجام میشد و به گفته آقای عراقچی هدف از آن رایزنی و آماده سازی برای مذاکرات هسته‌ای هفته آینده نیویورک بود. در مذاکرات وین عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر خارجه ایران با همتایان خود از 3 کشور اروپایی گفتگو می‌کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا دیروز پس از نشست جده گفت که 10 کشور عربی برای همکاری با آمریکا علیه گروه خلافت اسلامی اعلام آمادگی کردند. بنابر گزارش‌ها 10 کشور عربی که در نشست جده حضور داشتند در مورد راهبرد نابود کردن داعش هر جا که باشد بحث کرده و متعهد شدند مانع از تأمین مالی و پیوستن پیکارجویان به گروه خلافت اسلامی شوند. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید پس از رویدادهای شرق اوکراین و کریمه ادعای روسیه در مورد تخطی از قوانین بین المللی شگفت‌آور است. در واکنش به سخنان باراک اوباما روسیه دیروز هشدار داده بود که اقدام علیه داعش در خاک سوریه بدون مجوز سازمان ملل نقض حقوق بین الملل و به منزله تجاوز خواهد بود. باراک اوباما شامگاه چهارشنبه با تشریح راهبردهای دولتش در مقابله با گروه خلافت اسلامی گفت که برای مقابله با تهدیدها حتی در سوریه نیز درنگ نخواهد کرد. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اعلام کرد شمار نیروهای داعش در عراق و سوریه را بین 20 تا 31500 نفر برآورد می‌کند. پیش از این شمار نیروهای داعش حدود 10000 نفر برآورد شده بود. رایان تراپانی سخنگوی سازمان CIA دیروز گفت که این گروه پس از کسب پیروزی‌هایش در برخی نبردها و اعلان خلافت اسلامی اقدام به جذب گسترده نیرو کرده است. برآورد جدید CIA از شمار نیروهای داعش بر پایه رصدهای اطلاعاتی در 4 ماه گذشته تهیه شده است. سازمان بین‌المللی دیدبان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد اسرائیل احتمالاً در جنگ غزه مرتکب جنایاتی جنگی شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است دیروز در بیانیه خود گفت که در 3 مورد از تحقیقاتش اقدامات اسرائیل قربانیانی پرشمار غیر نظامی داشته که در تناقض با اصول قوانین جنگی است. این گزارش 1 روز پس از آن منتشر شد که ارتش اسرائیل نیز دستور داده بود تحقیقاتی در مورد عملکرد نیروهایش در جریان جنگ غزه انجام گیرد. تیم ملی والیبال ایران دیروز در ادامه رقابت‌های قهرمانی جهان تیم آرژانتین را با نتیجه 3-0 شکست داد. تیم ملی والیبال ایران در شهر بیدگوژ لهستان موفق شد در 3 ست پیاپی بر تیم آرژانتین پیروز شود. بر پایه گزارش‌ها تیم والیبال ایران با این پیروزی با 11 امتیاز بالاتر از فرانسه 10 امتیازی و لهستان و صربستان 9 امتیازی در صدر گروه خود قرار گرفته است. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد در واکنش به سخنان حسن روحانی تأکید کرد که حل مشکلات فرهنگی کشور بدون پاسبان، ون، فیلتر و دیوار ممکن نیست. به تازگی آقای روحانی با انتقاد از برخوردهای فیزیکی با زنان در رابطه با حجاب گفته بود که فرهنگ جامعه با ون، مینیبوس و پاسبان درست نمی شود. با این حال آقای علم الهدا دیروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت اقدامات فرهنگی باید همراه با پدافند فرهنگی باشد و در صورتی که پدافند فرهنگی نداشته باشیم هر گونه اقدام فرهنگی جوابگو نخواهد بود. این بود خلاصه ای از چند خبر. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده بازپخش مجله هفتگی .com باشید. کاری از همکارم حامد پارسی بود.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگری از سری دات‌کام با من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه هم گشت و گذاری رادیویی داریم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در برنامه این هفته به بررسی نتایج دو پژوهش می‌پردازیم در زمینه کاربری شبکه‌های اجتماعی. پژوهشی که به دنبال یافتن ارتباطی معنادار بین افسردگی و نوع کاربری شبکه‌های اجتماعی و پژوهش دیگری که به ما هشدار میده که اعتیاد به استفاده از شبکه‌های اجتماعی ممکنه به اندازه انواع دیگر اعتیاد خطرناک باشه.
شبکه‌های اجتماعی.
شبکه‌های اجتماعی با درگیر کردن میلیون‌ها نفر در نقاط مختلف جهان، حالا به منبعی تبدیل شدن برای بررسی رفتارهای ما. بیشتر کاربران شبکه‌های اجتماعی تقریباً بدون اینکه خودشون یا رفتارها و گرایش‌هاشون رو سانسور کنن، اطلاعاتی رو در مورد زندگی و کنش‌ها و واکنش‌هاشون در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌ذارن که بررسی این اطلاعات میتونه نتایج جالبی رو در پی داشته باشه. از بررسی‌های معمولی که بگذریم که مثلا نشون میده چه اندازه طلاق یا ازدواج در میون کاربران میلیاردی فیسبوک در یک مقطع زمانی خاص رواج داشته، یا کاربران چه میزان به نقاط مختلف سفر می‌کنند، یا چه اندازه از یک برنامه تلویزیونی خاص استقبال می‌کنند، بررسی‌های هدفمند دیگه‌ای هم انجام میشه که با مرور کردن کنش‌ها و واکنش‌های افراد در شبکه‌های اجتماعی نشون میده چطور واکنش‌های مشابهی از کسانی سر می‌زنه که در یک دسته‌بندی خاص قرار می‌گیرن. یکی از این بررسی‌ها به تازگی توسط محققان چینی و استرالیایی انجام شده و به دنبال یافتن ارتباط بین افسردگی و نوع کاربری شبکه‌های اجتماعیه. در برنامه این هفته دات‌کام نخست با مانیا منصور به جنوب شرقی آسیا میریم تا نتایج این بررسی رو مرور کنیم. مانیا سلام.
سلام حامد و سلام به شنوندگان برنامه دات‌کام.
مانیا، برای شنونده های دات‌کام بگو که این بررسی توسط چه نهادی صورت گرفته و با چه هدفی انجام شده؟
پژوهشی که بهش اشاره کردی توسط دانشگاه ملی استرالیا و انستیتو هاربین در چین انجام شده و با بررسی رفتارها و فعالیت‌های کاربران شبکه اجتماعی ویبو که یک سرویس میکروبلاگینگ در چین هست و شبیه به توییتر عمل می‌کنه، به دنبال راهی برای پیشبینی علائم افسردگی در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی. نتایج این پژوهش رو خبرگزاری رسمی چین شینهوا منتشر کرده.
میشه اول بیشتر در مورد ویبو توضیح بدی که چه جور شبکه اجتماعیه؟
ویبو همطور که گفتم یه سرویس میکروبلاگینگه که درست مثل توییتر اجازه انتشار پست‌های کوتاه رو به کاربرا میده و در سال 2009 میلادی راه اندازی شده. شماره کاربران این شبکه اجتماعی بیش از 500 میلیون نفره و بر اساس آخرین آماری که منتشر شد، کاربران ویبو به طور روزانه بیش از 100 میلیون پست در این شبکه اجتماعی منتشر میکنن.
خب به این تحقیق برگردیم. آیا پژوهشگرانی که درگیر این تحقیق بودن در جریان این بررسی به رابطه معناداری بین افسردگی و نوع کاربری این شبکه اجتماعی رسیدن؟
بله رسیدن. این بررسی ها نشون میده که کاربرانی که دچار افسردگی هستن در ساعت پایانی شب بیشتر فعال میشن و بیشترین پست ها رو بین ساعت 11 شب تا 3 بامداد به این شبکه اجتماعی ارسال میکنن. این بررسی همینطور به یک الگو زبانی هم بین این کاربرا رسیده، به این معنی که چنین کاربرانی بیشتر علاقمند به استفاده از کلمات منفی مثل مرگ و افسردگی و درد و خودکشی و اینجور چیزا هستن.
خب فکر میکنی که چنین بررسی های ممکنه چه کاربردهایی داشته باشه؟
بذار به حرف یکی از این پژوهشگرایی اشاره کنم که در این بررسی مشارکت داشته. اون ابراز امیدواری کرده که چنین پژوهش‌هایی به کار مؤسساتی بیاد که به افراد مبتلا به افسردگی کمک می‌کنن. به این طریق که پیدا کردن چنین الگوهایی میان کاربران مبتلا به افسردگی به مؤسسات خدمات درمانی کمک می‌کنه تا افرادی رو که در زمینه افسردگی به کمک نیاز دارن اما علاقه‌مند نیستن یا روشون نمیشه که مشکل خودشون رو با متخصصان در این زمینه در میون بذارن و اینا، اونا رو شناسایی میکنه و به اونها خدمات لازم رو ارائه میکنه.
اما یک پای این تحقیق هم استرالیایی ها هستند. فکر میکنی چرا چنین پژوهشی برای استرالیایی ها ممکنه مهم باشه؟
استرالیا یکی از کشورهایی که بیشترین کاربر آنلاین رو در خودش جا داده. تازه ترین آمارها نشون میده که بیش از 80% از جمعیت این کشور آنلاین هستند و بر اساس تحقیقی که به تازگی صورت گرفته، دست کم نیمی از کاربران اینترنتی استرالیایی در شبکه‌های اجتماعی مختلف عضویت دارند و ساعات زیادی رو به طور روزانه صرف کاربری شبکه‌های اجتماعی می‌کنند. از این رو مشارکت دانشگاه ملی استرالیا در این پژوهش ممکنه با این هدف صورت گرفته باشه که الگوهایی رو برای بررسی رفتار کاربران شبکه‌های اجتماعی در این کشور یعنی استرالیا به دست بیارن.
به.com گوش میکنید.
خب اما فرقی نمیکنه که در خونه باشیم، در محل کار یا در مثلا یک رستوران یا کافه دور هم جمع شده باشیم. این روزها یک رفتاری که بین آدم‌های مختلفی که در شبکه‌های اجتماعی عضویت دارن می‌بینیم اینه که دائم سرشون توی گوشی‌های همراه یا تبلت‌هاشونه و دائم دارن در یکی از این شبکه‌های اجتماعی که درش عضویت دارن میچرخن و می‌گردن و حالا به قول خودشون کسب اطلاع می‌کنن. ولی این جور رفتارها نشونگر یک جور اعتیاد به استفاده از شبکه‌های اجتماعی هم هست، اعتیادی که شاید به اندازه بقیه انواع اعتیاد در نگاه‌های ما منفی نباشه، اما به همون اندازه ممکنه که خطرناک هم باشه. یک پژوهشی دانشگاه هاروارد در همین زمینه منتشر کرده که حالا در این بخش از برنامه می‌خوایم با مانیا کمی به نتایج این پژوهش بپردازیم.
همونطور که اشاره کردی حامد، این گزارش که دانشگاه هاروارد منتشر کرده حاوی این نکته است که اعتیاد به حضور در شبکه‌های اجتماعی خیلی جدیه و میتونه به مانند اعتیاد به هر چیز اعتیادآور دیگه‌ای باشه، مثلا مثل اعتیاد به الکل یا اعتیاد به مواد مخدر. یکی از محققین این گزارش میگه مردم به استفاده از شبکه‌های اجتماعی خیلی تمایل نشون میدن و یک دلیل مهمش اینه که راه راحت و بی‌دردسرتریه برای ایجاد رابطه با آدم‌های دیگه. به این معنی که شما پشت کامپیوترتون میشینین و با آدم‌ها در ارتباطین بدون اینکه کسی بتونه شما رو ببینه یا صداتون رو بشنوه، ببینه آیا شما دارین لبخند میزنین یا نمیزنین، اصلا واکنش شما دقیقاً چی هست. منظورش اینه که اینو معاشرت جزء کم خطرترین انواع معاشرته و به همین خاطر خیلی آدم ها بهش گرایش نشون میدن. و نکته دیگه هم که داره میگه که این گرایش و این حالت اعتیاد فقط مخصوص جوان ترها یا نوجوان ها اینا نیست، اینا میتونه مثلا حتی بزرگسالان و حتی سالمندان رو هم دچار این بکنه که ساعت های زیادی رو در شبکه های اجتماعی بگذرونن. و میگه که الان اگر که شما خوب دقت کنید میبینین که بارها شاهد این قضیه خواهید بود که دو نفر کنار هم نشستن اما به جایی که با هم صحبت بکنن برای هم پست میذارن یا مثلا مسیج میدن تو فیسبوک و اینا. و این گزارش میگه که این یکی از نشونه های اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی.
خب این از اون نشانه هایی که در پیرامونمون زیاد میبینیم، یعنی آدم هایی که در یک اتاق نشستن ولی به جای اینکه به صورت رو در رو با هم در ارتباط باشن از طریق چت یا رد و بدل کردن لایک و پست و کامنت در ارتباطن همزمان.
دقیقاً.
اما تا جایی که یادم میاد در این پژوهش به راهکارهایی هم اشاره شده بود، شاید برای اینکه بچه‌ها رو به گونه‌ای بار بیاریم که کمتر در معرض چنین اعتیادی باشه.
بله. دقیقاً یه اشاره کرده بود، میگفتش که این مواجهه بچه‌ها با شبکه اجتماعی خیلی مسئله جدی هست و باید پدر مادرها خیلی بهش توجه کنن. مثلا باید ساعت‌هایی که بچه‌ها توی اینترنت و یا در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرونن رو خیلی محدود بکنن یا یه قوانینی رو وضع بکنن که مثلا سر میز شام کسی تکست مسیج نزنه یا مسیج نفرسه یا نره تو فیسبوک. و یه مسئله خیلی مهمی که بهش اشاره کرده بود این بود که بهتر بچه‌ها توی اتاق‌هاشون کامپیوترهای شخصی نداشته باشن و برای استفاده از کامپیوتر توی جای عمومی‌تر که پدر مادرشون هم حضور دارن، مثل اتاق نشیمن، اتاق تلویزیون، اونجا یه کامپیوتری باشه که بچه‌ها جلوی چشم پدر مادرشون استفاده بکنن از شبکه‌های اجتماعی که یه وقت مشکلی پیش نیاد و پدر مادرها در حقیقت ناظر باشن بر آن چیزی که اونا انجام میدن توی شبکه‌های اجتماعی و اینترنت.
خب باید چنین راهکارهایی تا چه اندازه امکان تحقق داره توی زندگی روزانه ما که همینطور که میبینیم هر روز بیشتر و بیشتر داره آلوده به اینترنت و مخصوصاً کاربری شبکه‌های اجتماعی میشه. ممنون مانیا که در این برنامه با شنونده های دات کام همراه بودیم. در پایان برنامه دیگری از سری دات کام هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.